هدیه فرانک یک ساعت ورزشی ضد آب بود، جدیدتر از مدلی که فرانک به دستش می‌بست. سر تا سر سیاه و فلزی با یک زمان سنج با دوام جنگی که از پیش تنظیم شده بود. کرک ساعت را به مچ دستش بست. احساس کسی را داشت که قرار است سوار هلیکوپتر ارتش شود و بن لادن را به قتل برساند.
ته ممنونم بابا. با این ساعت باحال‌تر از چیزی که هستم به نظر میام. فکرشم نمی کردم شدنی باشه.
تولدت مبالغ کوچولو.
تخته های موج سواریشان را در دست گرفته بودند و به سوی ساحل می رفتند که فرانک دوباره گفت:
بهت گفته بودم باید حوالی ساعت 8:30 چند تا تلفن بزنم. وقتی از آب بیرون رفتم صدات می کنم تا با خبر بشی.
دست کن می دم تا بدونی متوجه شدم.
روی ماسه های مارس ایستادند و موجها را تماشا کردند که کم کم خیز بر می داشت. بندهای تخته ها را با بستهای ولکرو به مچ پاهایشان بستند. پیش از آنکه خیزاب فروکش کند، حدود 2 جین موج بزرگ و خوشترکیب رو به ساحل هجوم آوردند و همین به کرک کمک کرد داخل آب بدود و جست بزند روی تخته موج سواریش و پیش برود و از میان موجهای کوچکتر که به سویش می آمدند عبور کند. آن طرفتر از جایی که موجها می شکستند با موج سوارهای جوانتر در یک خط قرار گرفت. موج سوارهایی که چهره موجهایی را که پوزئیدون ایزد دریاها به سویشان می فرستاد تکه تکه می کردند. فرانک که با پارو موج سواری می کرد آن سوتر به دنبال موجهای بزرگتر بود. موجهای خارج از محدوده و فراتر از جایی که موجها می شکنند. آنجا در کنار سایر موج سوارهای ایستاده به انتظار موجهای بزرگتر و سنگینتر ماند. موجهایی که در نتیجه طوفانهای بخش جنوبی اقیانوس آرام ایجاد می شدند و تا به مارس برسند قدرت بیشتری پیدا می کردند. طولی نکشید که به سادگی روی شانه یک موج سوار شد، 2 متر یا بیشتر از سطح موج بالا رفت و با ظرافت همراه چرخش‌های بزرگ موج پیچ و تاب خورد. از آنجا که او در کمترین فاصله از موج قرار داشت، موج به تمامی متعلق به خودش بود. بقیه مارسی‌ها کنار کشیدند و او را با موجش تنها گذاشتند. وقتی موج پایین می‌آمد، فرانک از روی تختش پایین پرید و موقعیتش را در عمق کم حفظ کرد تا آنکه موج به طور کامل فرو نشست. بعد دوباره روی تختش پرید، پاها را به عرض شانه باز کرد، پارویش را به درون اقیانوس فرو کرد و با هر موجی که از راه می رسید به قله رفت تا جایی که از محدوده موجها دور شد. هوا و آب سرد بود، اما کرک راضی بود از اینکه از رخت خواب جدا شده. مارسی های قدیمی را شناخت. برت ریش سفید، منیپک، شولتزی و زنی که کرک او را خانم پارت صدا می زد. اینها موج سوارهای کهنه کار بودند. بچه های همسن و سال خودش را هم می دید. رفقایی که با هم بزرگ شده بودند و حالا مثل کرک یا در کالج درس می خواندند و یا جذب بازار کار شده بودند. هالستاین در کالیفرنیا دوره تحصیلات تکمیلی را می گذراند. بنجامین وو به عنوان دستیار یکی از اعضای انجمن شهرداری فعالیت می کرد. استاتس مگی داشت مدرک حسابداری می گرفت و باکویت باب رابرتسون مثل کرک دانشجوی کارشناسی بود و هنوز در خانه پدر و مادرش زندگی می کرد.
هی اسپک!
هالستاین بود که صدا زد.
خیال می کردم مردی؟
هر 5 نفر روی تخته هایشان در یک حلقه قرار گرفتند و از خاطرات نوجوانی با هم گفتند. کرک یادش آمد مارس چقدر با او خوب بوده. زندگی در میان موجهای مارس کرک را قادر ساخته بود به جهانی دسترسی داشته باشد که به تمامی متعلق به خودش بود. در مارس کناران موجهای قدرتمند احساس راحتی می کرد. مارس جایی بود که کرک به تنهایی خودش را می سنجید و همیشه پیروز می شد. بیرون از آب او یک آدم معمولی بود. یک نشانه کوچک در وسط منحنی توزیع ضریب هوشی. نه کسی بود که ترک تحصیل کند و نه توان دریافت بورسیه تحصیلی را داشت. نه اونقدرها خوششانس بود و نه خیلی بدشانس. به جز یکی دو تا از معلم‌های انگلیسی، خانم تاکیماشی کتابدار مدرسه و آورورا بورک که دخترکی بود دیوانه و تودلبرو با موهای عسلی که او را هم بعدها ناپدریش به خانواده دیگری در کانزاس سیتی سپرد، هیچ کس چندان توجهی به کرک اولن نشان نداده بود. اما در مارس، کرک سلطان آبها بود. خوشحال بود که سالهای سال به این مکان آمده و حالا در چنین روزی که 19 سال شده هم میتواند دوباره اینجا حضور داشته باشد. بعد از کلی موج سواری که حساب تعداد موجها از دستش در رفته بود، از نفس افتاد و همانجا روی آب استراحتی کرد. وقتی آفتاب صبحگاهی بالا آمد، کرک سقف ونها و وانت پدرش را توی پارکینگ دید. بام سفالی مغازه ها را آن طرف بزرگ راه دید و آن سوتر تپه های سنگلاخ و پوشید از بوته را. تلاقی آب دریا و روشنای آسمان مارس را به عکسی سپیایی رنگ از آبهای افسانه‌ای مخصوص موج سواری در هاوایی یا فیجی شبیه کرده بود. عکسی رنگی که از خیلی پیشتر رنگهایش مات شده و ته رنگی کهربایی پیدا کرده و در آن کوههای سبز به تپه‌های زرد و قهوه‌ای شباهت پیدا کرده. کافی بود کرک با چشم‌های نیمه باز نگاه کند تا مغازه‌های سبک مکزیکی به خانه‌های روستایی فیجیایی نزدیک ساحل تبدیل شوند. آلونک‌های ساده‌ای بر روی جزیره مرجانی در دل اقیانوس آرام. مارس یک بار دیگر به دنیای تازه بدل شده بود و کرک پادشاه آن بود. کمی بعد صدای پدرش را شنید که از روی ساحل صدایش می‌زد. فرانک تخته موج سواریش را روی ماسه ها گذاشته و پارویش را مثل پرچم توی زمین فرو کرده بود و داشت به نشانه من می‌روم با کسی تماس بگیرم دست تکان می‌داد. نشانه‌ای که در همه جای دنیا معنای واحدی دارد. کرک برای پدرش دست تکان داد و درست همان موقع خانم پاتس داد زد:
موج!
درست می گفت. چند تا موج خیلی دورتر از ساحل در حال شکل گرفتن بودند. کاملا واضح. مثل برآمدگی های روی تخته موج چکن. دست کم 45 متر زودتر می شکستند و می شد 10-12 بار رویشان اوج گرفت. بلند و بیباکانه. همه با شدت شروع به پارو زدن کردند. کرک خسته بود اما تصمیم نداشت همچون موجهایی را از دست بدهد. محکم پارو زد تا جایی که بنا به تجربه چرخی زد و جهت حرکتش را تغییر داد و رو به سوی ساحل پارو زد. سومین موج را که به سویش می آمد گرفت. همانطور که به سوی قله موج بالا می رفت، از روی غریزه پریدن روی پاها و فرود آمدن در گودی باریک میان موج را زمانبندی کرد. موج با شکوهی بود. خوش ترکیب و یک دست و بزرگ. هیولایی بود برای خودش. کرک با ضربه ای از میان موج بیرون پرید و خودش را تا روی سطح آن بالا کشید. درست روبروی حلقه سفید آب. نجوای خفه باد را از پشت سرش می شنید. به سمت چپ حرکت کرد و به سرعت با حرکتی عمودی به زیر قوس موج رفت. آن زیر خودش را به سمت راست کشید و یک بار دیگر بیدرنگ تا روی سطح موج بالا رفت. به تاج موج رسید. در راستای لبه موج بالا پرید، بعد دوباره به شکاف فرو رفت. سرعتش را کم کرد تا به شکست موج فرصت دهد به او برسد. روی تختش زانو زد. انقدر بدنش را خم کرد تا جایی که آب بالای سرش قرار گرفت و او فضای کوچک سبز رنگ میان حلقه را اشغال کرد. جریان شدید آب در سمت چپش بود و سطح شفاف و نرم موج در سمت راستش. انگشت‌های دست راستش را که آزاد بود به دیوار سبز رنگ کشید. مثل باله‌های یک دلفین، مثل چاقویی که آب را می شکافد. مثل همیشه حلقه موج او را احاطه کرد. آب به سرش کوبید و از روی تخت افتاد. اما مهم نبود. در آب کفالود میچرخید و احساس آرامش میکرد. همانطور که از مدتها پیش یاد گرفته بود، اجازه داد موج از رویش عبور کند و به او فرصتی بدهد تا به سطح برسد و ریه‌هایش را از هوا پر کند. اما اقیانوس معشوق بی‌وفایی است. تقلای آدم‌ها برای مارس بی اهمیت است. کرک احساس کرد تسمه دور مچ پایش کشیده می‌شود. در میان کف آشوب اقیانوس، تختش با شدت به عقب برگشت و محکم به گوشت قوزک پایش برخورد کرد. ضربه خیلی شدید بود. مثل ضربه‌ای که یک بار کریس توی حیاط پشتی خانه با مالت کروکت به او زده بود. ضربه‌ای که کرک را پیش دکتر فرستاد و کریس را به اتاقش. کرک می‌دانست برای آن روز کافی است و دیگر نمی‌تواند ادامه بدهد. با دست‌هایش به دنبال کف ماسه‌ای اقیانوس می‌گشت. می‌دانست هیولای بعدی که از راه برسد او را در هم می‌کوبد. نفس عمیقی کشید و ریه‌هایش را پر کرد. هوا را به داخل کشید. 2 متر از آب کفالود را دید که با خروش به سوی او می‌آید. از زیر موج جا خالی داد. کورمال کورمال تسمه دور مچ پایش را جست و آن را باز کرد تا تختش از او جدا شود و به طرف ساحل برود. توی آب شناور شد. با وجود دردی که در پایش حس می کرد هیچ ترسی نداشت. وقتی دوباره با ماسه ها تماس پیدا کرد به ساحل نزدیکتر شده بود و می توانست با یک پا جست بزند و سرش را از آب بیرون بیاورد. موج بعدی او را باز هم به کرانه آب نزدیکتر کرد. بعدی هم و همینطور موجهای بعدی. شناکنان از آب خارج شد و به ساحل رفت. با خودش گفت
لعنتی.
روی ماسه ها نشست. پایش طوری زخم شده بود که گوشت شکافته شده و بافت سفید زیرش نمایان بود و خون از آن بیرون می جهید. بی برو برگرد پایش باید بخیه می خورد. روزی را به یاد آورد در 13 سالگی زمانی که پسر بچه‌ای به اسم بلیک با تخته موج سواری خودش آسیب دید و بیهوش از آب بیرون کشیدندش. تخته بلیک به فکش برخورد کرده بود و چندین ماه درگیر کارهای درمانی دندانهایش بود. این جراحت به آن شدت نبود. کرک هم در زمان خودش کم آسیب ندیده بود. اما این تکه‌ای که از پایش کنده شده بود، ارزش یک مدال شجاعت را داشت.
حالت خوبه؟
بنوو بعد از اون که تخته شناور کرک را گرفته بود، از آب بیرون آمد. چشمش به زخم روی پای کرک افتاد.
آه، گندش بزنه. میخوای برسونمت بیمارستان؟ نه، پدرم همین دور و براست. اون میبردم. مطمئنی؟
کرک از جا بلند شد.
آره.
درد داشت و خون از پایین پایش سرازیر بود و روی ماسه های مارس لکه های سرخ به جا می گذاشت. اما کرک بن را دک کرد و گفت
حالم خوبه. خوبم، ممنونم.
تختش را برداشت و لنگ لنگان مسیر پارکینگ را در پیش گرفت. بن قبل از آن که روی تختش جست بزند فریاد زد
باید کم کم 40 تا بخیه لازم داره.
ساق پای کرک همراه با قلبش به ضربان افتاده بود. می لنگید و جلو می رفت. بند تخته به دنبالش روی مسیر ماسه پوش کشیده می شد. مردم بیشتری از راه رسیده بودند. بنابراین 2/3 فضای پارکینگ پر شده بود. اما وانت فرانک همان نزدیکی بود. کرک انتظار داشت پدرش را داخل کاروان پشت میز ببیند در حالی که گوشی تلفن توی دستش و برگه‌های کاغذ جلوی رویش پراکنده است. اما وقتی وانت را دور زد متوجه شد در کاروان قفل است و خبری از پدرش نیست. کرک تختش را به در تکیه داد، بعد روی سپر ماشین نشست تا پایش را که حالا به یک کالباس منفجر شده می‌ماند وارسی کند. اگر تخته کمی بالاتر می‌خورد، ممکن بود کشکک زانویش را خرد کند. کرک احساس خوششانسی کرد، اما کاش می‌توانست زودتر به بیمارستان برسد. پدرش احتمالاً آن طرف بزرگراه داخل یکی از مغازه‌ها بود و داشت یک بطری نوشیدنی یا یک بسته شکلات پروتئینی می‌خرید. کلید در کاروان هم توی جیب زیپدار لباس شنایش بود. کرک نمیخواست با آن وضع راه رفتنش تخته موج سواری را به دوش بکشد و تا آن طرف بزرگ راه برود. از طرفی نمیخواست تخته را همانجا در پارکینگ رها کند تا کسی بدزددش. دور و اطراف را نگاه کرد تا مطمئن شود کسی او را زیر نظر نداشته باشد. بعد با پای سالمش روی سپر ایستاد و تخته را هل داد روی سقف کاروان. از روی زمین دیگر نمیشد تخته را دید. تسمه ازش آویزان بود. کرک سرش را گره زد و روی سقف کاروان پرتابش کرد. با خودش فکر کرد تدابیر امنیتی را به خوبی رعایت کرده. بعد به سمت بزرگ راه رفت. زیر سایه بوته بزرگی ایستاد و منتظر ماند رفت و آمد اتومبیل‌ها سبک‌تر شود تا بتواند از عرض جاده عبور کند. به محض اینکه جاده کمی خلوت شد، راه افتاد. چهار باند بزرگ راه را لیلی کنان طی کرد. از پنجره ها داخل ایستگاه مترو و خاربار فروشی را نگاه کرد، اما پدرش را ندید. فکر کرد شاید سراغ فروشگاه لوازم قواسی رفته باشد. شاید رفته بود کرم ضد آفتاب بخرد. صدای موسیقی هوی متال از داخل فروشگاه به گوش می رسید، اما هیچ کس آنجا نبود. آخرین و بهترین حدسی که می توانست بزند، استارباکس در انتهای شمالی بازارچه بود. قهوه نوش‌ها پشت میزها و نیمکت‌های بیرون کافه روزنامه می‌خواندند و با لپ‌تاپ‌هایشان کار می‌کردند. فرانک بینشان نبود و هیچ کس به خودش زحمت نداد سرش را بالا بگیرد و نگاهی به کرک و آن زخم باز روی پایش بیندازد. وارد کافه شد، به امید اینکه پدرش را آنجا پیدا کند، مجبورش کند گوشی تلفن را بیخیال شود و او را به بیمارستان برساند. اما در استارباکس خبری از فرانک نبود.
وای خدایا!
زن کافچی کرک را دید که آنجا ایستاده و خون از پایش سرازیر است.
آقا، حالتون خوبه؟
کرک گفت،
اونقدرم بد نیست.
چند تا از مشتری‌ها سرشون را از روی فنجان‌ها و لپ‌تاپ‌هایشون بلند کردند بدون آنکه چیزی بگویند. کافچی پرسید،
زنگ بزنم اورژانس؟
کسی هست که برسوندم بیمارستان. پدرم. یه فرانک اینجا نیومده سفارش قهوه ونتی و یه شات موکا بده؟
یه فرانک؟
زن لحظه فکر کرد.
کمی قبل یه خانوم سفارش قهوه ونتی و یه شات موکا داد. با لاته بدون کافئین. اما فرانک نداشتیم.
کرک برگشت که بیرون برود.
ببین ما اینجا جعبه کمک‌های اولیه داریم.
کرک دوباره پارکینگ را جستجو کرد. همینطور گذرگاه جلوی مغازه ها را. اما باز هم اثری از پدرش ندید. چند تا میز آن طرف استارباکس بود. یا بخت و یا اقبال. آرام و با احتیاط به طرف تقاطع رفت. اما آنجا هیچ فرانکی نبود. فقط فضای پارک اتومبیل زیر درخت‌های اوکالیپتوس بود. یک اتومبیل تک که یک مرسدس بود، آن طرف تنه زخیم درخت پارک شده بود. کرک فقط می توانست دماغ ماشین و بخشی از شیشه جلویش را ببیند. دو تا از لیوانهای استارباکس روی داشبورد مرسدس بود. از روی صندلی کنار راننده دست مردی دراز شد و یکی از لیوانها را برداشت. کرک می دانست داخل لیوان قهوه ونتی و یه شات موکا است، چون بند مشکی ساعت مچی طرح نظامی پدرش را شناخت. ساعتی درست شبیه همون که حالا کرک به مچ دستش بسته بود. پنجره‌های مرسدس پایین کشیده شده بود و کرک می‌توانست لابلای قهقهه پدرش صدای خنده پرناز و کرشمه یک زن را بشنود. درد پایش از یادش رفته بود. انگار پایش را حس نمی‌کرد. به درخت نزدیک‌تر شد تا بخش بیشتری از اتومبیل را ببیند و چهره زن را با موهای بلند مشکی و لبخندی رو به پدرش دید. صورت فرانک رو به زن بود، بنابراین کرک فقط می توانست پشت سر او را ببیند. صدای پدرش را شنید که گفت،
بهتره که من برگردم.
اما حرکتی نکرد. کرک از لحن آرام و بیخیال پدرش حد زد به این زودی ها قرار نیست از ماشین پیاده شود. کرک آهسته درخت را دور زد و به سمت در استارباکس رفت. وارد شد. پنجره های روی دیوار مقابل ورودی به سه میز کوچک مشرف بود که جلوی فضای پارکینگ خالی زیر درختان اوکالیپتوس قرار داشت. کرک نزدیک پنجره رفت و گردن کشید. زنی را که موهای بلند مشکی داشت دید. زن بازویش را روی شانه فرانک گذاشته بود و انگشت‌هایش لای موهای شور از آب دریای فرانک بازی می کرد. پدرش داشت موکا را در فنجان می چرخاند. روی یک حوله نشسته بود که صندلی کنار راننده را پوشانده بود. انگار لباس شنایش هنوز خشک نشده بود. زنی که موهای مشکی بلند داشت چیزی گفت و دوباره خندید. پدرش هم خندید. از آن مدل خنده ها که کرک به ندرت دیده بود. دندانهایش پیدا بود. سرش به عقب افتاده و چشمهایش تا نیمه بسته شده بود. به یک فیلم صامت می ماند. دیالوگ ها از پنجره استارباکس قابل شنیدن نبود. کرک فقط صدای انگشت هایی را که به کلیت های لپتاپ ضربه می زدند می شنید و صدای خرید فروش قهوه اعلا را. چرا نمی شینید؟ صدای قهوه چی بود؟ آنطور که از کارت روی سینش برمی آمد اسمش سلیا بود. یک جعبه فلزی کمک های اولیه در دست داشت. حداقل می تونم بان پیچیش کنم. کرک نشست. سلیا پایش را با گاز پانسمان کرد. باند سفید بلا فاصله قرمز شد. دوباره نگاهی به سایه درخت اوکالیپتوس انداخت و زن را دید با موهای بلند مشکی که به جلو خم شده بود با دهان باز. سرش به یک طرف کج شده بود. حرکتی که در همه جای دنیا نشانه آماده شدن برای یک بوسه عاشقانه است. پدرش به طرف زن خم شد. نفهمید چطور از عرض بزرگ راه رد شد، اما فکر می کرد باید برگردد و تخته موج سواریش را از روی سقف کاروان بردارد. مسیر مارس را دوباره طی کرد. روی آب پر بود از موج سوارها. سطح آب کم کم پایین می رفت و ظرف چند ساعت به جزر کامل می رسید. کنار تخته و پاروی پدرش که توی زمین فرو رفته بود روی ماسه ها نشست. دهانش خشک شده بود. چشمهایش همه جا را مات می دید. گوشهایش کر شده بود و صدای خروش و قررش موجها را نمی شنید. به پانسمان خونی دور پایش نگاه کرد. یادش آمد پایش بر اثر برخورد تخته موج سواری خودش بد جوری شکافته شده. اما کی این اتفاق افتاده بود؟ چند هفته پیش. پانسمان دور پایش را به آرامی باز کرد. گاز استریل خونی را هم برداشت. توده باند و گاز خونالود را توی مشتش مچاله کرد. گودالی توی ماسه ها کند، یک گودال عمیق. بعد توده گلوله شده را ته گودال گذاشت و رویش را پوشاند. زخم بلا فاصله شروع به خونریزی کرد، اما کرک توجهی نشان نداد. به ورم و درد پایش هم اهمیت نداد. نشست. گیج شده بود. یک بار احساس کرد حالش بد شده. احساس کرد می‌خواهد گریه کند. اما گریه نکرد. وقتی پدرش برمیگشت میتوانست پسرش را ببیند که توی آب آسیب دیده و منتظر اوست تا تلفن‌های کاریش تمام شود و با هم به بیمارستان بروند و پایش را کم کم 40 تا بخیه بزنند. هیچ کس نزدیکش نیامد. نه آنهایی که از آب بیرون میآمدند و نه آنهایی که از پارکینگ به ساحل میرسیدند. کرک نشست. تنها. انگشت‌هایش را مثل یک شنکش توی ماسه ها فرو کرد. برای مدتی که هیچ کس نفهمید چقدر طول کشید. با خودش فکر کرد کاش کتابی همراهش داشت تا بخواند.
خدایا! چی شده؟
فرانک داشت روی ماسه ها می دوید. چشمهایش از دیدن پسرش با آن جراحت گرد شده بود.
چی به سر پات اومده؟
کرک گفت
تخته خودم. خدایا!
فرانک روی ماسه ها زانو زد و زخم را وارسی کرد.
اوه، احتمالاً حسابی دردت اومده.
کرک گفت
خیلی دردم اومد.
فرانک گفت مجروح جنگی. کرک گفت
عجب هدیه تولدی.
فرانک خندید، مثل هر پدر دیگری وقتی تنها پسرش آسیب میبیند و درد رو تاب میآورد و به شوخی میگیرد.
باشو باشو بریم درمانگاه، بریم زخمتو تمیز کنن و بدوزن.
تخته و پارویش را برداشت.
ولی رد زخم عاشق کش روی پات باقی میمونه.
کرک گفت
از اون عاشق کش ها.
کرک به دنبال پدرش به راه افتاد، از اقیانوس دور شد و مارس را برای آخرین بار و برای همیشه ترک کرد.